این کشاورزی به خصوص باغداری و کرتاشکا پروری تا هنوز باقی مانده مانعه در رشد این بخش به خصوص در ناحیه جرگتاش شده است. این موضوع گزارش همکارم محمود شادی در وادی رشت است که با هم میشنویم.
حجم قرض های واحد های کشاورزی ناحیه جرگتال در نزد دولت به بیش از 2 میلیون سومانی و یا خود حدود 1 میلیون دلاری آمریکایی برابر شده است. مسئولین واحد های کشاورزی این ناحیه میگویند این قرض ها اساسا از دوران ناآسودگی های سال های 90 به میراث ماندند. حکمت الله شایف معاون رئیس خواجگی دولتی جیمبوی قمروف در ناحیه جرگتال گفت سال های اخیر هرچند آنها همه نمود اندازی سالانه را پرداخت میکنند، اما قرض های پیشین به یک دردسر اکثر خواجگی های دهقانی تبدیل میشود، زیرا طبق معیارهای اندازمندی این قرضها به افزایش فایض خود کشاورز را بیشتر مبتلا به قرض میکنند. حکمت الله شایف گفت
اما سالهای 90 بگیم تا سال 98 انداز اجرا نبود. اگر به مثل همین با خواجگی های پختکور که ما با وسیله تلویزیون رادیو میشنیم، اگر که همین خواجگی ما هم قرضهای پیشینه یا که اندازهای پیشینه بخشیدن بسیار برای خواجگی ما این مفید بود، چون که ما از همین حساب اینها خواجگی را بر مستحکم میکردیم. پلان های ما که اصلا مخصوص گردانی خواجگی ما به نیهول پروی شماره نیهول ها را ما زیاد میکردیم و منطقه رشته ما از همه نیهول های نمود های نیهول های میوه دهنده تامین میکردیم.
و در همین حال محمد جان جباروف سردار اداره اندازی ناحیه جرگتال از زمان ناآسودگی های سال های 90 که آن وقت نظام کشاورزی در این منطقه از هم ریخته بود، باقی ماندن این قرض ها را نیز تایید کرد و از آن که یگانه منبع اندازبندی در جرگتال این سوهای کشاورزی است، محمد جان جباروف یگانه راهی رهایی را از این ورطه دادن قرض های با امتیازی در از مدت بانکی به این خواجگی های قرضی دار می داند.
اگر امکانیت شده ما نادر دولت به خواجگی های سوهای کشاورزی قرض های در از مدت امتیازناک داده تواند، از این وضعیت بی ملال می بره این خواجگی ها. سبب قرضدار شوی اینا همین که اساسا در دوره‌های بسیار سامانی در اینا نه تکنیکا مانده بود نه تخمی مانده بود، همین زمین بودگی را همین امکانیت استفاده بردن نداشتن، انا از زمین همین قرض استا پیدا شدند.
ولی قرضداری واحدهای کشاورزی از دولت تنها یک مشکلی کشاورزان جرگتالی نبوده، قریب در همه نواحی منطقه رشت دیده می شود. ظفر سیدبکوف رئیس خواجگی دهقانی به نام علی خوش در ناحیه رشت میگوید بسیار خواجگی های دولتی و اون خواجگی هایی که در زمینه سابق کلخوز و سوخوز ها تشکیل شدند امروز قرضدار هستند. وی گفت حتی برخی از این قرضها به عهد شوروی رست میآیند که به هنگام تجدید ساختار بالای این واحدهای نو تشکیل بارگشتند.
19000 سومان خواجگی قرضدار است. این در دوره سوخوزی همین قرض آمدگی وقتی که تجدید ساختار شد همین قرض در گردن هم خواجگی هایی که خواجگی های دهخانی شدند در گردن هبه بر شدگی است. اقلا همین قرضهای کهنه که آمدگی از دوره پیش در گردن همین خواجگی ها همین گذشت میکردند با ما دهقانان خیلی سبکی میشد.
با ما ظفر سیدبکوف میگوید در شرایط فعلی مشکلات بخش کشاورزی امکان نمیدهد تا این قرضها برگردانیده شوند.
ما اگر در یک سال کوشش کنیم یا که در یک سال دو سال کوشش کنیم که او اندازه برگردانیم، وقتی که در بالای زمین آبی که حال به شرایط نگاه کرده همین انداز در گکتر زمین اولیان برای دهقان مشکلی مینه، بو اگر ما انداز ایلوگی بر کنیم در بالای زمین از دهقان استفاده نمیبره، برای اون که فایده نمینه.
ولی با این همه صاحب نظران میگویند به خاطر رشد این ساحه باید از سوی دولت این قرضها بخشیده شوند، زیرا این منطقه زمان کلانترین شهرهای تاجیکستان را با میوه‌جات و کارتوشکا تامین میکرد و این هم در حالی که حجم تولیدات محصولات کشاورزی در مقایسه با 2-10 سال پیش در وادی رشت مراتبه ها کاهش یافته است. محمود شادی برای برنامه دنیای اقتصاد رادیوی آزادی رشت.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی شنیدید. من ذوالفقار اسماعیلیان مجری و تهیه کننده این مجله با اتفاق همکارانم در شهر دوشنبه و پراگ با یک و یک شما شنونده گرامی مجله دنیای اقتصاد خداحافظی میکنم و تمنا دارم نظرات خود را درباره برنامه های مجله دنیای اقتصاد به ما ارسال دارید. شاد و سلامت باشید تا برنامه های آینده.
یک روز با شما،
شما در مهمانی ما
و ما در مهمانی شما.
مجله اجتماعی رادیوی آزادی.
شهوه و هفته ها پای هم زود زود می گذارد و باز یک نوبتی دیگری نشری برنامه یک روز با شما هم فرا رسید و ما هر دو روی موجهای رادیوی آزادی آماده ایم که برای مخلصانی عزیزی برنامه مون باز یک برنامه جالب و تحلیلی دیگری را تهیه کنیم.
بله فیروز است وزیر ما اپای منیرا آمده است و دست بین هم سویمون خلطه در دستش بسیار وزین بیا اول بهای کمک میکنیم بعد با قرار میم که کدام موضوع مطرح میکنیم.
سلام علیکم خاله.
علیکم السلام.
این از کجا قدر بارهای وزنی این کتی آمده است دید؟
از بزرگ
بید یاردم کنید چی تبتون قدر خیره؟
نمیخندید مثل پیشتره؟
برای اون که خونم جنجل رفت سوست
چی جنجل باز یکان کس نوشید و یا اینکه کلینه تون؟
نه نوشید است کلینه هم کردور نیستن و خیلی همین سود بدوده من میخوام که همین شما برفته خواهی کنم که کم تر یاردم کنید
شما افیس ما با آمدنی بدونید؟
افیس شما برفته
چی میخواد یاردم کنید شما؟
میخوام که مراجعت کنم که من اخی من همه خونه ما پرپسکه کردگی هر یک تا قاینیم دو تا سه تا اینو خونه کی طرفتگی در پرپسکه من استودین من میخوام و برورم به نام فچوار خودم کنم
این حولی پدری اون هست
ها میراث موندگی از پدرشون و یا حقشون گفته من سکسیا بیاتش بخردیاتش به زمین خونه کرده دادن انا بو میخوان که پسرشون یک تا دو تا اینجا پرپسکه بود است ما ندونیم
امروز به خاطر کمک کردن به شما همین موضوع رو تحلیل میکنیم
وقتی که این موضوع تحلیل کرده ما با شما مدام میگیم که شما با چه حق داره چه حق نداره با شما با چی کار کنیم
من استغمت
شهلا واقعا مسئله رو که خانم منیره برداشت خیلی جالب است و تقسیمی میراث یکی از موضوعهای بحث برانگیزتری حیاتی مردم به حساب می رود. به نظر تو همیشه والدان به طور شفاهی میراث می گذارند و بعدن باعث سرزدنی چون این جنجال ها می شود؟
من می ترسم که در پاسخ این سوال خود اشتباه نکنم و بهتر است قبل از اون که به دفتر نتریالی می رویم یک پرسش سرراهی بگذارونیم و از ساکنان بپرسیم که آیا اکثرا میراثشان رو چگونه می گذارند.
خب بیا شروع میکنیم از اون زنی که در روبروی ما آمده ایستاده است.
بله
خطی نمیگن دهونه میگن که خونه و فرزندی کنجگی یا که خی اگر وای میبینن ده کدام فرزندشون که معقول اخشی رو نگوهشون میکنن خی هسته که مثال از یکان دختری هسته که مثال رنگی همو پسر نگوهشون میکنن مثال ویشون میکنن میتیان هستم خیلی
فکر ایمان که اگر ادری حقیقی باشد باید همیشه برابر تقسیم کنند نابسته به آنکه دختر است یا پسر
عادتا چقدر میراث میگذارند رسما یا کی هم قد دهونکی
اگر وای خطی نکنی قانونی نشوی اگر ادمی زاد میخواد است که ممکن بین فرزندان نزاع میشه برای این رسما کردن در کو
دو پسر دارم یک دختر دارم میگن که میراث خور اصلا پسر میشود پسری کالونی من خونش را جدا کردم و الهیده زندگی میکند از حوالی به یک بچه دارم و در خارج هم حوالی به نام اون بچه دخترم به میگم اگر برادرت بیاید و گوید که من پول دارم شرایطم خوب است خواهر همین خانه تو به نصیب کند همون من خانه از اون تو من میفروشی بعد بود اکاونت به یاردم میکنیم من همین خیلی پیشکی برای فرزندان مخیر مسئله دادگی
این دهانکی مثلا گفتید یا اینکه رسما علاکی
نه من دهانکی گفتگیم
چرا نمیخواستید که همون خانه تون میونید یگانه دخترتون پسر خودتون دو تقسیم
خول تو همین درجه اومدن نرسیدیم ولی من هستم خدا به شوهرم هست اگر خیر نمیدونم اگر ممکن شوهرم تنها موند این کارو ندیو که من تنها موندگی من این به یک خلاصه عنیق میگم
به خونه برای پسر موندنش در کره ما یک تا دادر دارم فقط میگم که یه حولی و چیز و چوره خونه و چم باید برای دادرم میسته نه منم دخترم حق دارم که نمو طلب نمیکنم
شهلا واقعا هم سبب اصلی سرزدنی جنجال های خانوادگی روی میراث والدین بخصوص اگر مثال خانم منیره رو بگیریم در این است که شخصانی کلانسال به طور رسمی وصیت نگذاشتند و مالکیت گویم در بین حیران مانده و مثال یک پاره نان هست که یک گروه فرزندان آن را تقسیم کرده خورده نمی توانند سوال ها خیلی زیاد هستند و شهلا بیا می رویم به دفتری نتاریوسی جمهوری توجکستان شاید به سوال های من در اونجا پاسخ می گیریم و شنونده عزیز، همصحبت ما معاونی نتریس ارشد تاجیکستان لودمیلا سلیموا است. خانم لودمیلا، میگفتید که تا کجا در میانی اهالی تاجیکستان به طور رسمی وصیت گذاشتن معمول است؟
среди граждан Таджикистана завещание как раз таки не очень популярно. Люди, может быть, в силу своей неосведомлённости.
در میانی اهالی تاجیکستان به طور رسمی وصیت گذاشتن چندان معمول نیست. دامون با سبب های کمیتیلایی یا بی‌سوادی خود خیلی کم برای وصیت گذاشتن مراجعه میکنند. از این رو جنگ و نزاع‌ها سر میشود و شهروندان برای حل آنها به دادگاه مراجعه میکنند. در کشور ما میراث با دو راه قانونی و طریق وصیت داده میشود. قانونا میتوانند پیوندان نزدیک به عنوان میراث گیرندگان درجه اول، همسر، فرزند، فرزندخوانها و والدین مراجعه کنند. دوم میتواند برادر، خواهر، بابا، بیبی و خواهر و برادرزادههایش باشد. با عنوان شخص سوم، تغاو و خاله، عمه و عمکی و فرزندان آنها اعتراف میشوند. اما با راههای وصیت میراث میتواند با کاملا نفرانی بیگانه هم داده شود. عادتا آدمان زیایی مالکیتشان را رسما به میراث میگذارند.
نو اصلاً люди более-менее грамотные.
تشکر زیاد. و مهمیت ترتیب دادن چنین یک سند در چی است به نظر شما؟
завещание это очень хорошая сделка. Завещание.
وصیت این سند خوب است. فرض کردیم نفرانی که به میراث دهنده همخوری میکنند اما قانون برایشان حق صاحب ملک شدن را نمیدهد، میتوانند بر عوض نیکیهایشان مالکیت نفرانی زیر پرستاری قرار دادهشون رو به میراث گیرند. وصیت تنها بعد از وفات شخص قوی حقوقی پیدا میکند. تا این دم وصیت دهنده میتواند اون رو چقدر خواهد عوض یا برهم دهد، زیرا تنها وصیت اخیر اعتراف میشود. وصیت عادتا در دفتر نتریوس تهیه و تصدیق میشود، اما حالت های هستند که وصیت رو میتواند دکتر تبابت کننده بیمار و یا رهبر محبسخانه تصدیق نماید. شخص میراث گیر باید تا 6 ماه بعد از وفات میراث دهنده برای صاحب شدن به مالکیت مراجعه نماید. наследство нужно
обязательно обращаться нотариальную контору в течение 6 месяцев.
خانم لودمیلا یک شنونده به من مراجعه کرد و گفت که منزلش رو که به نام خوشدومنش است بعد از 14 سال وفات وی هم تا به امروز نمیتواند رسما صاحبی کند، چون فرزندان دیگری صاحب ملک پورا به این عمل راضی نیستند. به نظر شما چیکار کرده میتواند؟
سنخه نه является наследником ни по закону ни по каким этим местам.
اگر سند وصیتی نباشد از روی قانون عروس خانواده حقوقی به میراث دعوا کردن رو ندارد، اما فرزند مرحوم حق دارد. اگر در این منزل از روز فوت مادر زندگی داشته باشد، چون میراث گیرنده اصلی به حساب می رود. اما همین رو باید گفت که همه فرزندان میراث گیرنده مالکیت والدینند. این بحث رو باید بین خود حل کنند و در صورتی به هم موافقه نرسیدند به دادگاه باید مراجعه کنند. اما برای همین گذاشتن وصیت رسمی مهم است، زیرا صد راهی چنین جنجال ها می شود.
طور خانم لودمیلا گفت، خوب می شود که بحث تقسیم میراث نخست در میان خانواده به خوبی حل شود.
اما اگر خواهر و برادران نتوانستند اون میراث والدینشون رو بین هم تقسیم کنند، متناسبان کار تا به کجا میرسد؟
به دادگاه میرسد و این رابطه های خشو تباری رو میکشد.
بله، و ما باید به اون نفر مراجعه کنیم که خودش به واسطه با همین مساله رو سر کار دارد.
ارتخو شهرت کیمسانوویچ، ادوکاتی کلیگی ادوکاتوی جمهوری تاجیکستان سپار. عادتاً چخیل از انانوی ملی ما برمیان، اویله های سیر فرزند هستیم و بنابراین فرزندان زیاد برای تقسیم میراث به سود مراجعه میکنند و بحث سودی در اساس قانون گرایدن جیمز تایسون حل کرده میشود.
زیادن چنین بحث های دادگاهی یا اینکه کم؟
در وقت حاضر خیلی زیاد گشته سودند.
در وقت سر زدن چنین بحث ها کی ها بیشتر دعوا میکنند؟
از روی تجربه همین خیلی میشد که اساسا دختر با پسران، چون که بعضا حیات نشان میدهد که دختران بعد شوهر برآمدن یا اویلهشون ویران میشد یا اینکه شوهرشون وفات میکنند، اونها مجبور هستند که برگشته به خونه پدر و مادر آیند و در چنین حالت مسئله تقسیم میراث به میان میآید. البته این به طریق سودی حل کرده می شود.
و اگر که چنین بحث ها به میان بیاید، منزل والدین چقدر تقسیم می شود؟
اکنون در اینجا قانونگذار پیش بینی کرده است و مسئله امکانیت تقسیم شدن همه حوالی به 4 یا 5 فرزند، در صورتی که از طرف مقامات MBT میگویند در نوحه ها از طرف آنها مسئله تقسیم ها غیر امکان بودنش خلاصه داده شود، آنگاه میراث خوری که همه حصه خودش پوره میگیرد میراث را وظیفه دار است که به میراث خور دیگر سه میراث رو به طریق پولی جبران نماید.
شهلا، عادتاً طبقی انعنه های مردمی ما در تقسیم میراث برتریت به پسرها داده می شود، بخصوص به پسری خوردی چون من و اما در بسیار موارد ها شهلا بحث تا به دادگاه نمی رود و مردم برابری فوتی والدین مولای محله یا اینکه یک نفری از دین با خبر رو دعوت می کنند تا اینکه موافق به قوانین شریعت میراث رو تقسیم کنند.
کند.
عجیب است، از روی قانون های اسلام آیا من مثلا ما دختران نیست با میراث پدر و مادر حق داریم یا نه؟ تو که من با پدر و مادر میگم
این رو از نماینده دین پرسیدن لازم است.
نصر الله بلالی از عبدالرحمن جمعی، من امام خطیب مسجد دهاتی امون ناحیه بودم. اکنون موافق اصول قرآنی خداوند 4 مرد با 8 زن والله علم در قرآن منبر کرده گیه که همینو حصه میگیرن هر کدومشون، خداوند حصه های اونو را معاین کرده گیه. مثال یک دختر باشه نصف مولا میگیره، اگر دو دختر باشه از 300